سلام، به دادار خوش اومدین. امروز نمیخوام کتاب جدید رو شروع کنم، بلکه میخوام راجع به چند تا موضوع با هم صحبت کنیم. بذارین همین اول بگم راجع به چیا میخوایم حرف بزنیم. اول میخوام یه کوچولو راجع به اشعیا صحبت کنیم، یه چکیده ای از زندگیش رو با هم مرور کنیم و پروندهش رو ببندیم. بعد دوتا معرفی براتون دارم و در انتها میخوام راجع به کتاب بعدی با هم یه مقدار صحبت کنیم. پس بریم که شروع کنیم. الان دیگه کتاب اشعیا رو کامل خوندیم و به متن کتاب آگاهیم. فقط یه یادآوری بکنم که همونطور که توی قسمت نگارش کتاب مقدس با هم صحبت کردیم، این کتاب رو سه نویسنده در سه زمان مختلف نوشتن. هر زمان که خواستین این موضوعات رو مرور کنین یا به پیشگویی ها فکر کنین، این تو ذهنتون بیاد که همش و اشعیا در دوران سلطنت آهاز یا در بین دوپاره شدن سرزمین اسرائیل ننوشته. من یه چکیده از زندگی نامه اشعیا رو از دایره المعارف مصور کتاب مقدس براتون میخونم و یه کوچولو ربطش میدیم به چیزایی که با هم خوندیم. حدود سال 736 قبل از میلاد بوده که اشعیا به پیامبری میرسه. یه ماجراشو با هم توی کتابش خوندیم. از بعد از این سال تا حدود 716 قبل از میلاد آهاز پادشاه میشه و ماجراهای زیادی هم توی کتابش اشعیا با هم خوندیم در مورد آهاز. توی همین دوران سلطنت آهاز بود که اشعیا ازدواج میکنه با زنی که اون هم پیامبر بوده. البته ما اسمشو نمیدونیم. و صاحب دوتا پسر میشه. حالا که راجع به خانواده صحبت میکنی، بذارین من راجع به معانی اسماشونم یه کوچولو براتون بگم. خود کلمه اشعیا در زبان عبری میشه خدا نجات میدهد. دوتا اسم پسر اشعیا هم توی متن داشتیم. یکیشون بود شاریاشوب، یعنی عده کمی برمیگردن، و یکیشون هم بود مهیر شلال هاشبز که یعنی تاراج شتاب زده. اگه یادتون باشه مربوط میشد به دورانی که سامره و سوریه سقوط کردن. نکته جالبی که ما توی عهد عتیق باش روبرو هستیم اینه که اسامی واقعا ربط خیلی دقیقی با شخصیت‌ها یا با اتفاق‌ها دارن. حتی شده که اگر یه شخصیتی منشش و رویه زندگیش عوض میشه، اسمش هم عوض میشه که اون اسمش معنایی داره که با رویه جدیدش مطابقت داره. این برای من خیلی جالبه. نمیدونم چقدر واقعا در اون زمانها این اتفاق میافتاده یا این فقط مخصوص زبان عبریه یا در زبانهای دیگه هم این اتفاق بوده، اما من خیلی این روش رو دوست دارم. نمیدونم، شاید یکی از آرزوهای نشدنیم اینه که کاش این اتفاق الانم میافتاد. آدم ها اسماشون خیلی متناسب با شخصیتشون بود و اگه اون شخصیت تغییر میکرد اون اسمم تغییر میکرد. به نظر من جالب میشد. حالا که نیست بالاخره. حالا که راجع به اسم حرف زدم یه چیز جالب دیگه هم بگم، این که الان من اسم اشعیا رو اینجوری براتون ترجمه کردم، خدا نجات میدهد. اما خیلی دقیق بخوایم بگیم باید بگیم یهوه نجات میدهد. این یا الفی که آخر اسامی مثل اشعیا یا ارمیا اضافه شده بخوایم ترجمه کنیم میشه خدا، آفریدگار، اون کسی که اونا اون رو خالق و آفریننده و شایسته پرستش میدونن. اما واقعیت اینه که این یاه بیشتر اسمه. ببینید فرق داره، ما یه موقع بگیم یهوه این کارو میکنه یا بگیم الله این کارو میکنه یا بگیم خدا این کارو میکنه. خدا یه اسم عام‌تریه برای هر، یعنی هر کسی میتونه بگه این خداه. اما وقتی اسم یهوه یا الله میاد به یک اعتقاد خاصی اشاره داره. این یا بیشتر به یهوه اشاره داره. امیدوارم زودتر من بتونم اون اپیزودی ما که راجع به یهوه و داستانهاش و اسامیش هست براتون آماده کنم. اگر فرصتی بشه، وقتی باشه، خوشحال میشم که ببینیم همین یا همین یهوه در زبانهای مختلف و در زمانهای مختلف چطوری تغییر شکل داده و به اینجا رسیده. که الان البته گفتم یهودیا این اسم رو نمیگن، برای همینه که مثلا ما نمیدونیم دقیقا یهوه است، یهوه است یا تلفظ دیگه ای داره، به خاطر اینکه میگن این اسم یک اسم اعظمه و نباید گفته بشه. توی یه سری از ویدیوها من پیگیری میکردم میگن اون چهار حرف معروف، اون اسم چهار حرفی معروف، اسمشو نمیارن و همینجوری ازش میگذرن. حتی اگر بخوان از روی یهوه بخونن هم همینطوری ها نمیگن که مثلا یه وه، میگن که چهار حرف معروف. به هر حال خود اسم یهوه یه اسرارهایی داره که به نظر من جذابه راجبش خوندن. برای من جذابه. خیلی دارم حرف میزنم راجع به اسما. من میگم علاقم به اسم و زبان و این چیزا خیلی زیاده و اگه جل خودم نگیرم ادامه میدم. همینجا کات میکنم و فقط بگم که این یا بیشتر اشاره به یهوه است تا خدا. یعنی شما اینجوری در نظر بگیرید. ولی خب اگه بخوایم به فارسی ترجمه کنیم همون میشه خدا نجات میدهد. از خانواده یشایا بگذاریم، بریم سراغ این که در چه سالهایی چه اتفاقی افتاد. بین سالهای 729 تا 686 قبل از میلاد اشعیا مشاور حزقیا بود. حدود سال 700-701 قبل از میلاد بود که سنهاری پادشاه آشور به اورشلیم حمله میکنه. اگه یادتون باشه همین موقع هم بود که، یعنی بعد از اینکه حمله آشور دفع میشه، حزقیا مریض میشه، ولی بعد اشعیا بهش میگه که خدا دوباره بهت وقت داده و 15 سال دیگه میتونی زندگی کنی. اتفاق مهمی که میفته که به نظر من اینو دیگه نمیتونیم منکر بشیم که نوعی پیشگویی بوده یا حداقل یک هشدار سیاستمدارانه بوده، این بوده که حزقیا میاد خزانه‌شو به بابلی‌ها نشون میده و همونطور که گفتیم بابل اون موقع هنوز قدرتی نبوده، اصلا عددی نبوده که بخواد خیلی گنده بشه، ولی اشعیا هشدار میده که همین نشون دادن خزانه به بابلی‌ها برات گرون تموم میشه، که بعدها میبینیم واقعا این اتفاق میفته. بابل انقدر بزرگ میشه که میاد و کل حکومت رو از بین میبره و همه بنی اسرائیلیا رو تبعید میکنه از سرزمین خودشون به بابل. یکی دیگه از پیشگویی که توی کتاب میخونیم و احتمالاً مربوط به خودش ایا نیست، ولی خب ممکن هم باشه، من نمیتونم راجع به هیچ چیزی با قطعیت صحبت کنم، اینه که اشعیا میگه شما تبعید میشین، میرین از اورشلیم، ولی یه مدت بعد دوباره برمیگردین و معبدتون رو بازسازی میکنین. آخرین چیزی که در موردش الان میخوام بگم اینه که بین سالهای 686 تا 643 قبل از میلاد منسی پادشاه میشه که باز داستانش رو خوندیم توی کتاب پادشاهان. اما چیزی که در کتاب اشعیا نداریم ولی بعداً در کتابهای دیگه مثل عبرانیان میخونیم اینه که اشعیا در واقع یه جورای شهید میشه. میبندنش به یه درخت و با اره نصفش میکنن. این اتفاق وحشتناکیه که براش میفته و اگه اینو توی کتاب اشعیا میخوندی معلوم میشد که قسمت هایی که بعد از اون تاریخ نوشته شده مربوط به خود اشعیا نبوده. اما خب بالاخره این اتفاقی که میگن براش افتاده. مثل همه حرف هایی که ما داریم میخونیم نمیدونیم چقدرش واقعیه و چقدرش واقعی نیست، اما سرانجام اشعیا همینجوری توی کتاب ها ذکر شده. خب این خلاصه بود از اشعیا. ببخشید اگه خیلی این ورانور پریدم، زبانها یه ذره منو از خود بی خود کرد و راجب اونها زیاد صحبت کردم، اما فکر میکنم چکیده خوبی بود برای اتمام پرونده اشعیا. قبل از اینکه وارد موضوع ارمیا بشیم من اون دوتا معرفیمو همینجا انجام بدم. اولی معرفیم یه پادکسته. دوستانی که من میشناسن دیگه متوجه شدم من به تاریخ خیلی علاقه دارم، خیلی خیلی زیاد، ولی راستش هیچ وقت نشده تاریخ رو بتونم از یک منبع قابل اعتماد، حتی از چند منبع قابل اعتماد و منسجم بخونم. همیشه پراکنده جسته گریخته بوده. راستش مقدارم توی پادکست دنبال تاریخ گشتم، یه چند تایی هم پیدا کردم و یه مدت گوش دادم، اما اونجوری نبود که بتونه منو پابند خودش کنه، یا خودشون خسته شدن ادامه ندادن، یا مغرضانه بود به نظرم، یا اونجوری که باید منسجم نشد، یا دیگه خیلی از اساس و پایه بود که من دیگه حوصله‌ام نمی‌کشید. پادکستی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم پادکستی که من خیلی دوستش دارم و خیلی دوست دارم تون تون اپیزود بده و من هی تون تون گوش بدم، و اونم پادکست زنگ تاریخه. زنگ تاریخ رو میلاد نصرتی میسازه، خودش تاریخ خونده و به نظر من که اپیزوداش واقعا شنیدنیه. اگر که برای معرفی این پادکست یه مقدار تعلل کردم به خاطر این بود که دوست داشتم زودتر فصل دومش شروع بشه. زنگ تاریخ توی فصل اول راجع به تاریخ مفصل صحبت میکنم. فکر کنم اونایی که تاریخ رو خیلی اساسی دوست دارن براشون حتما اون اپیزودا جذابه. اما فصل دومش خیلی مورد علاقه منه، یعنی تازه قصه شروع شده و الان چند اپیزود از این فصل رفته و دیگه گفتم خب الان وقتشه که این پادکست رو به دوستای دادار معرفی کنم. اونایی که مثل من تاریخ دوست دارن و پادکست شنوان، زنگ تاریخ فکر میکنم پادکست خوبیه. میلادم خیلی خوب تاریخ رو روایت میکنه به نظر من، حداقل تا اینجایی که من شناختمش و دارم گوش میدم، سعی میکنه که از جنبه های مختلف موضوع نگاه کنه و اینکه چون طنزم قاطی ماجرا میکنه اپیزودا شنیدنی تر میشه. امیدوارم که حالا زنگ تاریخ ادامه پیدا کنه و یه بار من بتونم تاریخ رو مرتب منظم درست حسابی تا آخر تا امروز بشنوم. به همه اونایی که تاریخ دوست دارن این پادکست خوب رو معرفی میکنم، حتی شاید بشه گفت به اونایی که قصه دوست دارن. یه چیز دیگه هم میخوام بگم که من خیلی الان این روزا پادکست گوش نمیدم راستش، هم وقتشو ندارم هم یه مقدار آفتاب جذابیت پادکست برام غروب کرده، ولی پادکست میلاد از اون پادکست هست که حتما گوش میدم و اگه فرصت نکنم خیلی دغدغمه. کارهای دیگه هم میکنه که من واقعا دوستش دارم، مثلا اگر یه موضوعی باشه حتما راجبش باهاتون صحبت میکنه، اگه یه موضوع بحث برانگیزی باشه یه لایو کست میذاره راجبش و اون موضوع رو باز میکنه و به نظر من واقعا توی پادکستایی که در زمینه تاریخ دارن کار میکنن خیلی خوبه. خیلی زیاد ازش گفتم نه، ولی به نظرم ارزشش رو داره. خب این از معرفی اول. حتما لینک پادکست زنگ تاریخ رو توی توضیحات این اپیزود میذارم، شما میتونین مراجعه کنین و گوش بدینش. بریم سراغ معرفی دوم. این معرفی پادکست نیست، اما چرا اینجا دارم میگم؟ به خاطر اینکه به واسطه دادار با این کافه عطر آشنا شدم. میخوام کافه عطر فوندلینگ رو بهتون معرفی کنم. راستش تا قبل از این که اصلا برم اونجا نمیدونستم کافه عطر چیه، نمیدونستم چه این چیزی وجود داره. هنوزم نمیتونم راجع به عطر و اوتکلون و این چیزا صحبت کنم، اصلا در تخصص من نیست، اصلا چیزی هم راجعش نمیدونم. یکی از همراهان دادار یه روز منو دعوت کرد به کافه عطرشون و واقعا ساعت خوبی رو برامون رقم زد. به پاس مهمان نوازی و ساعت خوبی که اونجا گذروندیم من دوستم کافه‌ات رو اینجا معرفی کنم، ولی راستش هر توضیحی بدم به نظر من چرت و پرت گفتم، چون توضیحات درست و حسابی و تخصصی رو خودشون میتونن بدن که حتما لینک اینستاگرامشون رو تو توضیحات این اپیزود میذارم، میتونید مراجعه کنین. اما کسایی که اترول کلون دوست دارن، کافه بازی دوست دارن، معاشرت با آدمای خوشمشرب دوست دارن، میتونن که به این کافه‌ات برن و لذت ببرن. امیدوارم که موفق بشن و زندگی اونا، ما و همه خوشبو و خوشعطر و خوشمزده باشن. اینم از دومین معرفی. حالا دیگه بریم سراغ اختتامیه این اپیزود و بگم که کتاب بعدی چیه و نویسندهش کیه. کتاب بعدی که میخواییم شروع کنیم کتاب ارمیاست. ارمیای نبی یکی دیگه از پیامبرای مهم بنی اسرائیل که کتابش هم کتاب قطوریه که دومین کتاب از سگانه پیامبران متأخر بزرگه. یه ذره سبک زندگیش، سبک نه، یه شباهت‌های کوچولویی به اشعیا داره. مثلا ارمیا هم دوران چهار پادشاه رو دیده و اونم توی یه مرز تاریخی قرار گرفته. اشعیا اگه در مرز از بین رفتن حکومت‌های دوگانه بود، جایی بود که دیگه سامره از بین رفت، ارمیا الان جاییه که یهودا هم از بین میره. یعنی ارمیا جز اون اشخاصیه که اسیر میشه، که احتمالاً هم بعداً به مصر منتقل میشه و اونجا از دنیا میره. همین لب مرز این اتفاق مهم بودن به نظر من باعث میشه که کتابش کتاب مهمی باشه. حالا کتابو از اپیزودهای دیگه با هم شروع میکنیم، اما راجع به خود ارمیا میخوام بگم که هر چند تأثیرش به اندازه اشعیا در کتابهای آینده نیست، اما در خود دین یهود تأثیرهای قابل توجهی داشته. یه نکته جالبم بگم در مورد ارمیا، اون این که در دورانی که هنوز حکومت بنی اسرائیل برقرار بوده زندانی میشه و اصلا به اعدام محکوم میشه، ولی قبل اینکه حکمش بخواد اجرا بشه بابل میاد یهودا رو تصرف میکنه و پادشاه اونجا رو به اسارت میبره، که اینجوری ارمیا آزاد میشه. در واقع همه زندانی آزاد میشن، ارمیا با اونا آزاد میشه، اما توی دست دوم اسیر میشه و همونطور که گفتم بعدها به مصر میره و اونجا از دنیا میره. و اینکه یه سری تومارها رو ارمیا می نوشته که پیشگویی هایی بوده که می گفته از طرف یهوه میاد. اونو برای باروک می نوشته. اونم می سوزونن که کلن چیزی از ارمیا باقی نمونه. در واقع کلن طرد شده از طرف جامعه و پادشاهان بوده. فکر میکنم اینجوری در مقابل اشعیا قرار میگیره که اشعیا یک مقبولیت نسبی داشته، ولی ارمیا در دورانیه که نه تنها مقبولیت رو نداره، خیلی دوست دارن که اصلا نیست و نابود بشه، هم خودش هم همه ی حرفاش. اما بالاخره الان کتابش به دست ما رسیده و ما میتونیم بخونیم. با تأکید میکنم که همه اینها یک عدم قطعیتی درش هست دیگه. در مورد نگارش کتاب ارمیا دوباره گویی نمیکنم. اگر دوست دارین میتونین به اپیزود نگارش کتاب مقدس مراجعه کنین و قسمت کتاب ارمیا رو بشنوین. فکر میکنم هرچی که میخواستم بگم گفتم امروز. البته یه سری حرف راجع به تاریخ داشتم، میخواستم بعد از معرفی زنگ تاریخ بگم که یادم رفت دیگه، حالا اب نداره. یه زمان دیگه ای که مناسب دیدم اون رو میگم براتون. از هفته آینده کتاب ارمیا رو با هم شروع میکنیم. اپیزودهای مربوط به این کتاب رو سعی میکنم یه مقدار طولانی تر منتشر کنم، چون به چند تا از همراهای دادار قول دادم که اپیزودها مثلا 45 دقیقه یه ساعته بشه. اما باز راستش مشروط به اینه که ببینم میتونم یا نمیتونم. اگر که بتونم هر هفته یک اپیزود طولانی تر بدم و شما هم براتون شنیدنش راحت باشه که خب ادامه میدیم روندو، ولی اگه نباشه خب مجبورم برگردم به روند قبلی. البته که ما کتابای حجیممون تموم بشه و برسیم به پیامبران متأخر کوچک، کتابا یه اپیزود تموم میشه و انقدر کوتاهه که لازم نیست انقدر ادامه دار بشه تا برسیم دوباره به کتابهای بعدی، یعنی دسته مکتوبات که کتابا طولانی تر میشن. فعلا اپیزودهای طولانی رو برای یه دونه کتاب تست میکنیم ببینیم چی میشه. مرسی که همراهین، مرسی که این تأخیرها و بی‌نظمی‌ها رو تحمل می‌کنین، مرسی که درک می‌کنین شرایط زندگی می‌تونه متغیر باشه و مرسی که به مطالب دادار گوش می‌دین، مطالبی که می‌تونه یه مقدار به عمق بینشتون کمک کنه. مراقب خودتون باشین و تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.